عزیز تو زهای تویستان و جهان را از استودیوی مرکزی رادیو زودی در شهر پراگ تقدیمتون می‌داریم. امروز 8 اکتبر است و نخست می‌بینیم که کدام موضوع در برنامه مطرح می‌شود. امسال جایزه نوبل به خبرنگاران تقدیم گردید. دمیتری موراتوف و ماریا ریسا به خاطر جسارتشان در مبارزه برای آزادی بیان برنده های این جایزه پرنفوذ شدند. من ای سفر کودکان توجیک پس از دریافت واکسینه فلج اطفال به روسیه، ولی حالت های استثنایی هم هست. در جستجوی کار هجرت کرد و در کوچه موند و یا چیگونه مکانی نیمه ویرانه در سرما و گرما جای زیستی بختیاری 43 ساله شده است. سال جاری جایزه صلح نوبل به سردبیر نشریه روسی نووای گازیتا دمیتر موراتوف و ژورنالیست فیلیپینی و آمریکایی ماریا ریسا برای تلاش‌هایشان در امر حفظ آزادی بیان تقدیم می‌شود. این خبر روز 8 اکتبر نشر شد. کمیته نروژی نوبل در اصراتی گفت خانم ریسا و جناب موراتوف جایزه صلح نوبل را برای جسارتشان در مبارزه برای آزادی بیان در فیلیپین و روسیه سزاوار می‌شود. جایزه صلح نوبل برای شخصیت و سازمان های داده می شود که برای دوستی بین مردم بهترین تلاش های خود را نمایش دادند. مقامات بهداشتی تاجیکستان با صدور یک قرار از 2 اکتبر امسال سفر کودکان تا 6 ساله را به روسیه به مدت 60 روز پس از گرفتن واکسینه ضد بیماری فلج منع کرده است. اما پهلوهای بیشتر این مقررات برای والدین ناروشن است و در شبکه‌های اجتماعی نیز بحث و پرسش‌های زیادی را به میان گذاشته است. این در حالی است که طبق اطلاع رسمی در تاجیکستان 9 حالت بیماری پلیامیلیت یا فلج کودکان ثبت شده است. علیشر ظریفی و نیگوره فضلی‌دین این موضوع را پیگیری نمودند.
موزونه سلطانوه میخواد با دو کودکش به روسیه رود. فرزندانش واکسینه بیماری پولیومیلید یا فلج اطفال را گرفتند، ولی در هیچ کجای با او درباره منعی سفر کودکان چیزی نگفتند.
ما چند ساله؟
3 ساله، 4 ساله. ما اخوجان آمدم همونجا بهت گفتم این خیلی وای نشوندم.
بعضی مسافران در فرودگاه دوشنبه گفتند بحث‌ها را درباره منع موقتی سفر کودکان در شبکه‌های اجتماعی دیدند و سندهای بهداشتی لازمه را گرفتند.
نشدن پونکت هسته که مرکز سلامتی پای همونجا رفته حجت های در کار گرفتیم. کودک من آخران بار 7 ایول بود. اوجه 4 ماه نشد. در این باره یکان کس یکان چی نکسته دو روز قبل چی خبر یافتیم از این چی؟
از دو خبر یافتیم؟
از سامانه‌های اینترنتی.
در فرودگاه دوشنبه سفر کودکانی تا 6 ساله که همراه والدینشان بودند پیشگیری نشد. یک نماینده فرودگاه با رادیو آزادی گفت کسی آنها را برای منع سفر کودکان به روسیه وظیفه دار نکرده است. در وزارت تندرستی تصدیق کردند که از منع سفر کودکان فرودگاه های کشور را رسما آگاه کرده بودند.
و در حالتی انجام دادن نظارت اپیدمیولوژی از جانب خدمات فدرالی حمایت حقوقی استفاده برندگان و بهداری انسانی فدراسیون روسیه یا اینکه روس پاتریبنادزور به ما آگاهی آمد، یعنی به وزارت تندرستی و سیستم اهالی جمهوری تاجیکستان آگاهی آمد که در حدود فدراسیون روسیه شهروندان جمهوری تاجیکستان مخصوصا کودکان تا سن 6 ساله دریافت گردیدند و قید گرفته شدند که آنها خارج کننده خود همین پولیومیلیتی نمودی دویی با واکسینه که ما ناو تزریق کردیم یعنی که آنها را واکسینه کنندیم، یعنی NOPV است و البته احتمالیت سرزدن این گونه سیرویت را در فدراسیون روسیه آنها تخمین کردند.
جعفروف تاکید نمود که قرار صادر نموده وزارت نه تنها به روسیه بلکه به دیگر کشورها نیز دخل دارد و افراد دارای دوشهروندی نیز باید آن را رعایت کنند. میگوید در حالت مهم به طور استثنایی تمام سندهای بهداشتی کودکان طلب کرده می شود تا آنها را اجازه دهند سفر کنند.
خودی همین قرار توسط مکتوب دیگری که از جانب رهبریت وزارت به امضا رسانیده است و اجنتی اویاسیون گرانژدانی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان برای تطبیق و پرزور کردن این نظارت فیصله شده است. همزمان این قرار برای تطبیق با تمام مرکز های نظارتی دولتی سنتر اپیدمیولوژی ولایت ها مخصوصا منطقه هایی که در آن فرودگاه های بین المللی هستند و پای گذرگاه سرحدی دارند با دیگر دولت ها جهت پیشگیری کردن انتقال سرایت به دیگر دولت و پس نمودن حالت های احتمالی سرباری اپیدمیولوژی.
طبق اطلاع این نهاد 15 سپتامبر دوره سیومی امکانی کودکان بر ضد بیماری فلج انجام یافته، در مجموع بیش از 1 میلیون کودک تا 6 ساله واکسینه گرفتند.
برنامه رو ادامه میدیم. در گوشه های توجیکی شبکه های اجتماعی هنوز هم بحثو در برای برقای طالبان و زیرپا کردن حقوق زنان در افغانستان همسایه ادامه دارد. همکاران ما امروز در برنامه گپ آزاد این مسئله را به بحث کشیدند.
توجیک با توجیکی خودش، افغان افغانی خودش، هر کس ملتی خودش با فرمای خودش قطعی باید باشه. و من نظر من نمی که این ما توجیکی این فرمای ما نمی موده محکوله.
خانم صافی، نظر شما به حرفای این ساکنای تاجیکستان چی است؟
دقیق و بسیار واضح. من فکر میکنم که هر کس ارتباطش با خداوند یک ارتباط شخصی است.
من فکر میکنم که دولت های اسلامی سطر در کار است و امروز که ولی در افغانستان این او را سطر نمیگن، او را من فکر میکنم که در تاجیکانی ما میگن که جوال است که در سری زن میکشند.
بینندگان عزیز، این برنامه روز 9 اکتبر در همین کانال آزادی ویدیو و در وبسایت ozodi.org نشر میشود. نمایندگان سازمان‌های غیرحکومتی در چند منطقه سوخت صدها نفر بی‌خانمان را معین کردند که در شرایط بد قرار دارند و در کوچه شب را روز می‌کنند. پژوهش مشخص نموده است که اکثریت آنها محبوسان، خط کنندگان مکتب اینترنت‌ها و مهاجران می‌باشند که بعد بازگشت اویله‌هایشان آنها را قبول نکردند. فرزان محمدی نیز تلاش نمود با چند از چنین افراد بی‌سرپناه هم صحبت شود.
جای زیست بختیار طاهروی 43 ساله در سرما و گرما همین مکان نیمه ویرانه است. شبهای تیره ماه تا رفت سردتر می شوند، ولی او علاج دیگری ندارد. بختیار می گوید 8 سال پیش در جستجوی کار به خوجند آمد و اینجا ماند. همسر و 3 کودک دارد که باید خوراند. وی می گوید کفشرگر است و مدت در نیروگاه سنگتوده نیز کار کرده است. از پی درآمد بیشتر شد، ولی کاردهندگان بعدی او را فریب دادند. اکنون بیکار است.
آمدن نیست. من هم قدر بخش همیشن رو میارم میفروشم. نمیگه اینه چیزی اوقات هم. دیگه همون چیزی نسته. اونو های موسیقه میگیرم اخرام. من دیگه کار نسته همون چیزی دیگه هم.
اینجا شبه و خنوگ نمیخوره.
خنوگ میخورم. چکار کنم؟
بختیار میگوید مبلغی که از جمع‌آوری ظرفای پلاستیکی به دست میارد به گرفتن خانه اجاره نمیرسد. به اداره های دولتی برای به قید گرفتن و با سرپناه تامین کردن باری هم مراجعت نکرده است. جامعه شهروندی تلاش دارد به چنین آدمان کمک کند. آخر ماه سپتامبر سازمان دیار با کمک فوند ناتبن و دیگر اختیاریان یک تحقیقات معین کنی شخصان بی سرپناه در ولایت سوخت را معرفی کرد. بر پایه آن تنها در شمال کشور تقریبا 500 نفر کوچه و منطقه های کسناگذر را خانه اساسی خود اختیار کردند. تحقیقگران این گروه را قشری خیلی آسیب پذیر جامعه نام برده میگویند اکثریت آنها حجت ندارند و از حقوقهای اجتماعی طبی محرومند.
گزارش کامل فرزان محمدی را میتوانید در سامانه آزادی و صفحه ما در شبکه یوتیوب بزودید. برنده عزیز، صحبت و شرح همکاران معمولاً بخشی از برنامه اخباری آزادی است و همکارم عبدالله شروف که موضوعهای گوناگون را پیگیری میکرد چند سال اخیر در همین استودیو برای بینندگان شرح را تفسیر داده است. این نوبت نیز او را به استودیو دعوت کردم، اما برای صحبت در موضوع ناخوشایند برای ما همکاران و باوری دارم برای ده ها هزار بیننده ای که عبدالله برایشان محبوب شده است. بعدی سالهای زیادی همکاری با رادیو آزادی، عبدالله تصمیم گرفته است که فعالیتش را در اینجا قطع کند. دقیقاً بعد چند سال کار در آزادی عبدالله؟
سلام شالو، تشکر که این بار هم به برنامه دعوت کرده. سال 2011 فعالیتم را در رادیو آزادی شروع کرده بودم. ده سال اینجانب برای خواننده، شنونده و بیننده رادیو آزادی همراه با دیگر همکاران خبر و گزارش تقدیم کردیم. مبالغه نیست اگر بگویم که رادیو آزادی در فضای اطلاعاتی تاجیکستان از نخستین رسانه ها بود که با تهیه و پخش گزارش ها در شکل چند رسانه‌ای شروع کرد. کمینه هم در برابر دیگر همکاران فناوری های نو را هم آموختیم و برای بیننده ارجمند خبرهای آخرین دقیق و داغ روز را پیشکش کردیم. و حالا که به 10 سال پیش می نگرم و رادیو آزادی را یک رسانه کاملا نو در می یابم، چون یادت هست چالو 10 سال قبل گزارش ها تنها در رادیو و قسما در شکل کتبی در سامانه رادیو پخش می شد. حالا اکثریت گزارش ها در شکل ویدیویی تقدیم می شود و بر ضمن آن متن و عکس و صدا هم در سامانه و هم در چند شبکه اجتماعی از جمله فیسبوک و اینستاگرام و تلگرام و چند دیگر پخش و نشر می شود.
بله عبدالله، طوری هم ذکر کردی کار در رادیو آزادی هم قدم با طلباتی موثر پیش می رود. خب حالا میکروفون را در اختیار سلیم ایوب‌زاد رهبری رادیو آزادی می گذاریم تا ببینیم که در برای علتی از کار رفتن عبدالله چی میگه.
تصمیم عبدالله برای همه همکاران بخش تاجیکی رادیو آزادی خیلی غم انگیز و ناراحت کننده است، اما برای من ده چند، ولی برای من نو نیست، به خاطر اینکه مدت زیاده بود که عبدالله با پیشنهاد برنامه‌های نو، برنامه‌های خود میخواست که تغییر مکان و تغییر راه کند، و اما با هر بهانه ما این روز را کشال می دادیم، ولی بالاخره پای فشاری و استادگری عبدالله کار خود را کرد. عبدالله یکی از بهترین کارمندان رادیو آزادی است و به سبب آن که با دانشهای وسیع و عمیق اقتصادی و مالیویش، با ظرفیت های تحلیلگرانش می توانست خیلی زود خبرها، نویگری ها را درک کند، روندها، تمایل ها را شرح دهد و تحلیل کند. و اما همه این بر پایه یک خصلت خیلی عجیبی است که به آن ژورنالیست نمی تواند ژورنالیست باشد. این خصلت حس فوق العاده حقیقت خواهی، حقیقت جویی و حقیقت تلاشی است که به عبدالله امکان میداد زود این موضوعهای جالی و به درد مردم میخورده را پیشکش نماید. البته رفتنی او برای ما باخت است، ولی امیدواریم که همکاریش با ما قطع نخواهد شد و در هر کجا که باشد عضو تیم آزادی باقی خواهد ماند.
عبدالله البته برای من نیز در این لحظه ها سخن گفتن آسان نیست، زیرا خداحافظی با همکاری بسیار همکاران کادر پر تجربه و حقیقت نگار همیشه سخت بوده است برای در مکان نو برد باری. میخواهم و امید میبندم که به هر حال برای شهر موضوع مهم از آن طرفی اقونس هم باشد اموده خواهی بود. برای روی سفید برندگان عزیز، این صحبت آخری برنامه امروز بود و همه شما رو من در هفته نو با صحبت های نو و خبرهای نو منتظر خواهم بود. خود رو احتیاط کنید و خود رو نگذارید.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم
می‌کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت بهار در
اجازه ندادن.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شب خوش هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است.
www.azadi.org
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من خیرمان با قزاده تقدیم میکنم. سال جاری جایزه صلح نوبل با سردبیری نشریه روسی نووه گازیتا دمیتری موراتوف و ژورنالیست فیلیپینی و آمریکایی ماریا رسا برای تلاش‌هایشان در امر حفظ آزادی بیان تقدیم می‌شود. بریت ریس اندرسن رئیس کمیته جایزه صلح نوبل چنین گفت:
خانم ریسا و جناب موراتوف جایزه صلح نوبل را برای جسارتشان در مبارزه برای آزادی بیان در فیلیپین و روسیه سزاوار می شوند. عین زمان آنها از همه آن ژورنالیستان نمایندگی می کنند که در شرایط پیچیده برای آرمان های خود یعنی دموکراسی و آزادی مطبوعات استادگری می کنند.
جایزه صلح نوبل برای شخصیت و سازمان‌های داده می‌شود که برای دوستی بین مردم بهترین تلاش‌های خود را نمایش دادند. تفصیلات در ادامه برنامه. وزارت عدلیه ایالات متحده آمریکا می‌گوید مرد افغانی که در سال 2008 برای آدم‌ربایی به جوابگری کشیده شده است، در اتهامات علاوهگی از جمله کشتار 3 سرباز آمریکایی در همان سال گمان بردانسته شد. حاجی نجیب الله را سال گذشته به ایالات متحده آمریکا انتقال دادند و در پی تحقیق قضیه او روز 7 اکتبر او را در اتهامات نوی کشتار سربازان آمریکایی گمانبر اعلام کردند. در اظهارات وزارت عدلیه آمده است بر اساس پرونده بازبینی شده نجیب الله همکنون نقش او به حیث یک فرمانده طالبان ارزیابی می شود. نجیب الله 45 ساله در چندین اتهام مربوط به تروریسم گمانبر می شود. در پرونده آمده است که این شخص 3 سرباز آمریکایی و یک ترجمان افغان آنها را با دستگاه‌های ترکنده از جمله نارنجک و اسلحه به قتل رسانیده است. شرکت مایکروسافت میگوید روسیه مسئول اکثر حمله‌های رخنگری به نرم افزارهای این شرکت عظیم کامپیوتری در یک سال اخیر میباشد. هدف این حمله‌ها خراب کردن کار ساختارهای دولتی و فدرالی ایالات متحده آمریکا و هم سازمان‌های تحقیقات سیاسی بوده است. شرکت مایکروسافت روز 7 اکتبر گزارش نشر کرد که در آن از حمله‌های افزاینده گفته می‌شود و ایالات متحده آمریکا مورد اکثر این هدف‌ها قرار داشته است. گزارش آید به حمایت رقمی شرکت مایکروسافت را کارشناسان صنعتی و حکومتی از نزدیک پیگیری می‌کنند، چون نرم‌افزارهای آن در سراسر جهان فراوان استفاده می‌شود. این گزارش در حال نشر می شود که ایالات متحده آمریکا از افزایش مداخله اینترنتی و رخنگری در سالهای اخیر اظهار نگرانی کرده است. شرکت های پفایزر و بیونتک از اداره مسئول نظارت داروار ایالات متحده آمریکا درخواست کردند که امکانی کودکان 5 تا 11 ساله را با این واکسینه اجازت دهد. عریضه این شرکت در آژانسی غذا و داروار ایالات متحده آمریکا روز 26 اکتبر بررسی می شود. این اداره علاقه امکانی نورسانی از 12 ساله بالا را در ایالات متحده آمریکا با این واکسینه پورا اجازه داده است. اگر چنین اجازه داده شود، در ایالات متحده آمریکا 28 میلیون کودک 5 تا 11 ساله حق امشوی با واکسینه پفایزر بیونتک را به دست می آورند. تحقیقات نشان می دهد که هرچند کووید 19 برای کودکان نظر به کلان سالان چندان آسیب آور نیست و در صورت آلودگی بیماری سبکتر پشت سر می شود، حالت های مرگی کودکان از کووید 19 هم به قید گرفته شده است. آمار در ایالات متحده آمریکا می گوید که از زمان شروع پاندمی در این کشور 520 کودک بر اثر کرونا ویروس جان دادند. قرار است شورای حقوق بشری سازمان ملل متحد فرستاده ویژه خود را برای افغانستان تعیین کند تا که قانون شکنی هایی را که از جانب طالبان و دیگر گروه ها صادر می شوند تحقیق کند. در آوازدهی روز 7 اکتبر برای قبول قطعنامه پیشنهاد کرده اتحادیه اروپا 28 کشور طرفدار و 5 کشور از جمله چین، پاکستان و روسیه مخالف برآمدند. از 47 عضو 14 نفرشان در آوازدهی شورایی که در ژنو قرارگاه دارد بی‌طرف بودند. قطعنامه اتحادیه اروپا پیشنهاد میکند که گزارشگری ویژه کارش را ماه مارس سال 2022 شروع کند و با عضویت آن کارشناسان سازمان ملل متحد در مسائل تحلیل حقوقی، کولباچیکوفون و حقوق زنان شامل شوند. پارلمانی اوکراین روسلان استیفانچوک دپوتات از حزب خدمتگار خلق را رئیس نوی مجلس انتخاب کرد. از نامزدی او در آوازدهی 8 اکتبر در ورخوونای راده از میان 450 وکیل 261 نفر آواز دادند. او به جای دمیترو رازومکوف به این مقام آمد. رازومکوف بعد یک اختلاف با حزب حاکم خدمتگار خلق به این مقام برگزیده شد. رازومکوف از مخالفان سرسخت محدودیت قانونی به حضور اولیگارخا در سیاست و تجارت بود.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات توجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن با گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما رو با نام رادیوی آزادی میابید.
جایزه امساله صلح نوبل را به سردبیر نشریه روسی نوای گازت دیمیتری موراتوف و ژورنالیست فیلیپینی و آمریکایی ماریا ریس دادند. در این باره من کیومرسی اتا تفصیلات می دهم. بریت ریس اندرسون رئیس کمیته جایزه صلح نوبل روز 8 اکتبر در مورد جایزه دیمیتری موراتوف و ماریا ریس چنین گفت:
خانم ریسا و جناب موراتوف جایزه صلح نوبل را برای جسارتشان در مبارزه برای آزادی بیان در فیلیپین و روسیه سزاوار می شوند. عین زمان آنها از همه آن ژورنالیستان نمایندگی می کنند که در شرایط پیچیده برای آرمان های خود یعنی دموکرات و آزادی مطبوعات ایستادگی می کنند.
جایزه صلح نوبل برای شخصیت و سازمان‌های داده می‌شود که برای دوستی بین مردم بهترین تلاش‌های خود را نمایش دادند. دیمیتری موراتوف بعد از اعلان جایزه گفت: این جایزه به نظر من از آن آنا پالیتکوفسکایا و دوستان و همکاران دیگری از دست رفته هم می باشد و این جایزه برای آنهایی است که امروز آنها را اگنت خارجی و عنصرهای نامطلوب می‌نامند. همراه با همکاران فکر می‌کنیم که با این جایزه چه کار کنیم. دیمیتری موراتوف سال 1961 در شهر کوی بشوی روسیه تولد شده، بعد از خدمت در ارتش در نشریه وولسکی کمسامولس و کمسامولسک پراودا کار کرده است. سال 1993 یکی از هم مؤسسان نووای ایژدنیونای گازتا شد. آن پس از 2 به نووای گازتا تغییر نام کرد و موراتوف سردبیرش شد. موراتوف شهروند سیوم روسیه است که برنده جایزه صلح نوبل می شود. پیش از این حامی حقوق اندری ساخاروف و سابق پرزیدنت شوروی میخائیل گرباچوف برنده این جایزه شدند. ماریا ریسا در 30 کار ژورنالیستیش، خبرنگاری سی ان ان در آسیا و رئیس بخش خبرهای ای بی اس سی بی ان بود و در چند تشبث‌های بخشیده به آزادی مطبوعات اشتراک کرده است. سالهای اخیر تحقیقات ژورنالیستی او در پایگاه اینترنتی رپلر باعث افتتاح پرونده‌های جنایی به ضد او شده است. کریستوف دلوار دبیر کلی سازمان گزارشگران بدون مرز روز 8 اکتبر در صحبت با ژورنالیستان در پاریس از قرار کمیته نوبل استقبال کرد و گفت:
ما را دو احساس فرا گرفته است، شادی و سری وقتی بودن جایزه. شادی از آن جهت است که این قدردانی فوق‌العاده از ژورنالیستان، قدردانی از همه ژورنالیستان است که در تمام گوشه‌های جهان جان را در کف گذاشته، حقوق به اطلاع برای هر نفر را دفاع می‌کنند. این قدردانی عالی از دو ژورنالیست مهم، دو شخصیت ناتکرار، ماریا و دیمیتری است.
امسال 95 سازمان و 234 شخصیت از جمله منتقد کرملین الکسی نوالنی، رهبر مخالفان بلاروس سویتلانا تیخانوفسکایا و فعال محیط زیستی از شویت گریتا تونبرگ داوطلب جایزه صلح نوبل بودند. سال گذشته برنامه غذای سازمان ملل، اداره واقع در روم ایتالیا برای مبارزش با گرسنگی در جهان برنده این جایزه شدند. به برنده نشان طلایی جایزه صلح نوبل و بیش از 1,400,000 دلار داده می شود. جایزه را صاحب کار و صنعتچی شوید آلفرد نوبل در سال 1895 تأسیس داده بود. تقدیم جایزه های نوبل امسال از 4 اکتبر با اعلان برنده های جایزه نوبل در بخش پسیکولوژی یا روانشناسی و طب شروع شد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
خوبی خوب ذره ذره چون شم می سوزم می شمم کم از رفتنم ملکی غروب آغوش سردی شم خوبی خوب ذره ذره چون شم می سوزم می شمم کم زبا طلوی من بازم این سیزمت هست آفتاب رو روی جاده سبزی بازگشتی تو ترانه میریزم زبا طلوی من بازا این سوی ظلمت آفتاب رو روی جاده سبزی بازگشتی تو ترانه میریزم
از خیش هست رستن از این شهر دل ریش از رفتن تو عالم ظلمانی آمدنی عالم نورانی با من بیمار عشق خدا دادی جلوی من مجده آزادی با جلوی من بازا اون سوی ظلمت از آفتاب رو روی جاده سبزی بازگشتی تو ترانه میریزم زبا جلوی من بازا این سوی ظلمت از آفتاب رو روی جاده سبزی بازگشتی تو ترانه میریزم
امروز در دوشنبه در چارچوب سال رشد معماری و ساختمانی در کشورهای عضو اتحاد دولت‌های مستقل نمایش آزمون طرح‌های معماری آغاز شد. با توجه داوران طرح‌های ساختمانی برج نوی موجافکن تلویزیون از نوسازی شهرک دانشجویان دوشنبه یا به اصطلاح جزیره بنای نوی حکومت تاجیکستان، بناهای منزلی بلندآشیانه در درآمدگاه نایه فیض‌آباد و ده‌ها لایه‌های مختلف معاصر گذاشته شدند. من اسکندر فیروز از این آزمون دیدن کرده جزئیات موضوع را برایتان پیشنهاد میکنم. در این آزمون معماران از کشورهای مختلف اتحاد دولت‌های مستقل طرح‌های پیشنهادی خود را نیز به نمایش گذاشته بودند. با گفته سنگ محمد تلایف معمار تاجیک در مجموع داوران باید بیش از 160 لایه را بررسی کرده تا نیمه روز دیگر بهترین را انتخاب کنند.
تمام همین لایه‌هایی که امروز پیشنهاد شدند از معماران امروزه و ختم کرده دانشگاه تکنیکی تاجیکستان در اینجا پیشنهاد شدند.
ضمناً مقدار اندکی از طرح‌های پیشنهادی به این آزمون علاقه بنیاد شده مورد استفاده قرار گرفتند، زیرا این همه طرح است و انتظار تصدیق ساختمان از سوی مقامات ذی‌دخل میباشند. هرچند به گفته محمد سعید زبیدزاده رئیس کمیته ساختمان و معماری تاجیکستان در آستانه تجلیل جشن 30 سالگرد استقلال تاجیکستان برخی از این طرح‌ها ساخته شدند.
با زحمت ساختمانچیان وطنی زیاده از 23,000 انشاءات از جمله بناهای استقامتی، مؤسسه‌های تعلیمی، طبی، خدمت رسانی، مدنی و معیشی، باغ‌های فرهنگی فراغت، تعمیر و از نوسازی راه‌های افتمیلگرد به استفاده داده شد.
صاحب نظران از رشد عرصه ساختمان در سال‌های اخیر در تاجیکستان اظهار نظر میکنند. با گفته آنها حالا بخصوص شهر دوشنبه به یک شهر ساختمان‌ها تبدیل شده، سیمای پایتخت تاجیکستان با سرعت تغییر می‌یابد. احمد خان روزیف معمار تاجیک میگوید بیشتری از بناهای قدیمی مخصوصا در مرکز دوشنبه تخریب و به جای آنها بناهای بلندآشیانه بنیاد میشوند. برخی منتقدان چنین روند را که باعث تخریب کنی تاریخ تاجیکستان است اشتباه میدانند، اما احمد خان روزیف چنین تخریب سازی را امر ضروری میداند.
نفری که متخصص همین سوحه نیست خبر ندارد و یا نمیداند که همین بناهایی که شما نمبر کردید همین بناها قسمان علاقه رو به نشست آورده بودند، قسمان فرسوده شده بودند، قسمان در اونجا ترقش ها پیدا شده بود. همین چیز وادار کرد که یک روز نباید، یک روز همه بناها باید که از نوسازی کرده شوند.
از نوسازی شهر دوشنبه یا به اصطلاح گن پلان طول چند سال اخیر به موضوع داغ در جامعه تاجیک تبدیل یافته است. غفور شرماتوف تاریخ نگار شهر دوشنبه بر این نظر است که به جای بناهایی که گذشتگانمون به ما به میراث ماندند، مقامات بناهای بلندآشیانه بی‌جان را بنیاد میکنند. هرچند هر یک بنای تخریب شده تاریخ خود را دارد و این تاریخ با به گذشته نه چندان دوری تاجیکستان ربط می گیرد. از جمله تخریب بنای کاخ ریاست جمهوری تاجیکستان یا در گذشته سکه که در آنجا تقریبا همه رهبران سابق کشور فعالیت کردند. در همین حال انتظار می رود طرح بهترین معماری در نمایشگاه آزمون بین المللی دوشنبه فردا 9 اکتبر معین گردد.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید. پشیمان نمی شوید.
فرستاده ویژه روسیه در امور افغانستان میگوید نمایندگان طالبان برای ارزیابی سرنوشت این کشور به مسکو دعوت شدند. خبرگزاری ریترز گزارش داد که مذاکرات باید روز 20 اکتبر برگزار شود. با آن نمایندگان چین و هندوستان، پاکستان و ایران نیز دعوت شدند. تفصیلات بیشتر نشر نشده است. بلال کریمی معاون سخنگوی طالبان به بخش رادیوی افغانستان آزاد گفته است موقع خود را دیرتر خواهند گفت. مذاکرات مسکو پس از نشست 20 کشور صنعت جهان یا G20 بخشیده به ارزیابی وضعیت بشری افغانستان در دوره حکمرانی طالبان برپا خواهد شد. مسکو در ماه مارس نیز کنفرانس بین المللی را بخشیده به وضع افغانستان دایر کرده بود. بعد فروپاشی حکومت افغانستان در ماه آوگوست و سری قدرت آمدن طالبان، مسکو معامله با این گروه را براه ماند، ولی حکومت آنها را اعتراف نکرده است. گروه طالبان در روسیه سازمان ممنوع تروریستی است. در همین حال مسکو نگران است که ناآرامی ها و خشونت افغانستان امکان دارد به کشورهای آسیای مرکزی سرایت کند. از اینجاست که مسکو در تاجیکستان یک عده تمرین‌های نظامی برگزار نموده، سلاح و مهمات پایگاهش را در تاجیکستان تقویت بخشیده است. ماریا زخارو سخنگوی وزارت کارهای خارجه روسیه 7 اکتبر گفت مسکو وضع را در سرحد تاجیکستان و افغانستان با دقت نظارت دارد. اگر ضرور شود در چارچوب اصول اتحاد و شریکی استراتژی روسیه و تاجیکستان چاره‌های قطعی اندیشیده خواهند شد. افسود او از زمان گرفته شدن کابل از سوی طالبان، تاجیکستان در برابر حادثه های افغانستان موقع آشکارا گرفت و گفت تنها حکومت همشمول یا فراگیر را اعتراف میکند. مسئولین بلندپایه تاجیکستان در چند مناسبت اعلان کردند که تاجیک تباران باید در حکومت آینده افغانستان جایگاه شایسته داشته باشند. صدا بلند کردن مقامات تاجیک درباره وضع پنجشیر این اندیشه را به میان آورد که دوشنبه از جبهه مقاومت ملی با رهبری احمد مسعود پشتیبانی میکند. در مقابل گروه طالبان پس از یک ماه خاموشی به بیانیه‌های تاجیکستان واکنش نشان داد. معاون رئیس حکومت طالبان 26 سپتامبر به تاجیکستان هشدار داد که به کارهای داخلی افغانستان دخالت نکند وگرنه هر کار پیامد دارد. گروه تنوع طالبان بعد 20 سال دیگر بار حکومت را در افغانستان به دست گرفت، ولی تا هنوز هیچ کشور آن را به رسمیت نشناخته است. در عین زمان بعضی از کشورها همکاری را با حکومت طالبان براه ماندند. مولا رجب یوسفی، رادیو آزادی، دوشنبه.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
دو داوری فوتبال از تاجیکستان نادره میرزایوا و دلشاده رحمانوا برای حکمی بازی ها در مسابقه انتخابی جام آسیا 2022 میان دسته های منتخب ملی زنانه تعیین شدند. غلبه سیومی تیم های ملی فوتبال ایران، استرالیا و عربستان سعودی در بازی های مسابقه انتخابی جام جهان 2022. این نوگانی های ورزشی را من نرزالهی لطیف به شما پیشکش میکنم. دو داوری فوتبال از تاجیکستان نادره میرزایوا و دلشاده رحمانوا که امسال برای خط داورانی ممتاز کنفدراسیون فوتبال آسیا شامل شدند، برای حکمی بازی ها در مسابقه انتخابی جام آسیا 2022 میان تیم های منتخب ملی زنانه تعیین شدند. باری اول زنان داوری تاجیک در بازی ها تحت سرپرستی کنفدراسیون فوتبال آسیا فعالیت خواهند کرد. داوری فیفا نادره میرزایوا و یاوری داوری فیفا دلشاده رحمانوا در مسابقه انتخابی جام آسیا 2022 در گروه دی که از 18 تا 24 اکتبر در بیشکک برگزار می شود بازی ها را حکمی خواهند کرد. به این گروه دسته های منتخب ملی زنانه میانمار، امارات متحده عرب، گوام و لبنان داخلند. ضمناً ماه ینوری امسال فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا رویخط داورانی را که بازی های بین المللی را در سال 2021 حکمی میکنند نشر کرده بود. به این رویخط از تاجیکستان 14 نفر، 5 داور و 7 یاور داوری فیفا آید به فوتبال و 2 حکم آید به فوتزال داخل شدند. از این رویخط 11 نفر به رویخط داورانی ممتاز کنفدراسیون فوتبال آسیا شاملند. داوری فیفا گلمراد سعدالله از جمله آن هست. وی به رادیوی آزادی گفت:
برای شامل شدن به هیئت داوران ممتاز کنفدراسیون فوتبال آسیا مخصوص مرحله های امتحان ها دارد که در مدت یک سال داور رو از جهت جسمانی، از جهت دانش، دانستن زبان انگلیسی امتحان میکنند. بعد از با موفقیت به اتمام رساندن هر چهار مرحله ها داور با طور اتوماتیکی به هیئت داوران ممتاز کنفدراسیون فوتبال آسیا شامل میشود که با امکانیت میدهد که به حیث سردار در بازی های جام کنفدراسیون فوتبال آسیا، لیگ چمپیون ها و دیگر مسابقاتی که زیر کنفدراسیون فوتبال آسیا برگزار میگه همچون سردار تعیینات میگیره.
بازی های دور سیومی مرحله سیومی مسابقه انتخابی قهرمانی جهان 2022 در قاره آسیا روز 7 اکتبر برگزار شدند. در این مرحله 12 دسته بهترین قاره که به دو گروه تقسیم شدند رقابت کردند. در گروه ای تیم ملی ایران غلبه سیوم به دست آورد. ایرانی ها منتخب عربستان سعودی را با حساب 1-0 مغلوب کردند. همین طریق ایران با 9 امتیاز در این گروه پیش صف است. منتخب کره جنوبی که در دور سیوم سوریه را با حساب 2-1 مغلوب کرد با 7 امتیاز در جای دویم است. در گروه بی دو دسته منتخب استرالیا و عربستان سعودی پیش قدمند. استرالیایی ها در دور سیوم منتخب عمان را با حساب 3-1 ناکام کردند. در بازی کلیدی دور سیوم عربستان سعودی منتخب ژاپن را با حساب 1-0 شکست داد. بعد از 3 دور در این گروه استرالیا و عربستان سعودی با 9 امتیاز پیش قدمند. بازی های دور چهارم مرحله سیوم مسابقه انتخابی قهرمانی جهان 2022 در آسیا روز سه‌شنبه 12 اکتبر برگزار می شوند.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
اگر عمر وفا میکرد 8 اکتبر نرگیس بندیشایوا آوازخوان سرشناس تاجیک به سن 55 میرسید، اما 21 سپتامبر سال 1991 وی به طور فاجعه‌ای در یک صدمه جان باخت. نرگیس بندیشایوا هرچند از خود سروده های زیاده به میراث نمانده است، اما همون 5 سروده ای که هست هنوز در میان ساکنان تاجیکستان از محبوبیت زیاده برخوردارند. گفته می شود که ماست بعد از پیروزی نرگیس بندیشایوا در آزمون صدای آسیا در الماتوی قزاقستان مقامات وقت اجازه دادند که در تلویزیون ولایت بدخشان کوهستان ترانه ها به زبان های بدخشی صدا دهند. جزئیات این موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. سروده های نرگیس بندیشایوا که هنوز 30 سال قبل ایجاد شده بودند، او را یکی از آوازخوان های سرشناس تاجیکستان کرده بود. آن زمان نرگیس بندیشایوا 25 سال داشت. زیورش محمد مؤلف برنامه های تفریحی بر این نظر است که سری چنین محبوبیت پیدا کردن نرگیس بندیشایوا در استفاده آمیزش شیوه های مردمی و موسیقی استرادی در گروه گلشن بود، زیرا به گفته وی آن زمان آوازخوانهای این گروه اساساً تکیه به موسیقی مدرن استرادی می کردند. همچنین به گفته زیورشای محمد به زبانهای بدخشی سرودن نیز به بالا رفتنی سطح محبوبیت نرگس بندیشایی و در میان ساکنان مساعدت کرده است.
مهمترین چیزی که نرگس داشت این بهره گرفتن از همون موسیقی محلی و مردمی و با پیشنهاد تازه‌ای که تا اون وقت هیچ کس این کار را کردگی نبود.
همکاران نرگس بندیشایی و از او با عنوان جوان دختر یادآوری میکنند که خصلت‌های نجیب خوشحالی و کارکنی داشت. زورب کاکایف کارگردان ثبت سروده‌های نرگس بندیشایی و میگوید که کار با نرگس مشکل در پای نداشت و میتوانست در مقایسه با دیگر آوازخوان‌ها با یک بار سروده‌اش را ثبت کند.
تالنتلی پستانه روگالیو
دویمو او را جنجال میکردم. تو باید مشق کنی، ترانه‌هایت را ثبت کنی. اما او با خنده و شوخی میگفت من میایم لا لا لا. یک عمر همین طور بود، اما با او همه چیز به آسانی دست میداد. خداوند به او داده بود، از پیشانه‌اش بوسیده بود. آن امین خیل بود او.
والدین نرگس بندیشایی و نیز از جمله هنرمندان بودند و به این خاطر نرگس از کودکی در محیط فرهنگی بزرگ شده بود. الک فیزف بستکار و آوازخوان تاجیکی مقیم آلمان میگوید که توانست او را بعد از ختم دانشکده هنر پیدا و وادار به آوازخوانی کند.
او کاждого поколения есть свои какие-то ориентиры. А نرگس
هر نسل راه خاص خود را دارد. برای نرگس آسان بود، برای آنکه این همه چیز به او ارثی بود. این چیز چون این نتیجه داد، او در کودکی موسیقی مردمی را گوش می داد و موسیقی غربی را دوست می داشت. پیوستن این دو موسیقی برای نرگس خیلی مقبول بود.
شهرت نرگس بندیشایی و بعد از برنده جایزه جشنواره آسیا داوسی یا صدای آسیا شدنش در قزاقستان در سال 1991 بیشتر شد. هرچند به گفته خودش باور نداشت در میان هنرمندان معروف منطقه میتواند پیروز شود.
حتی امید نداشتم. من حتی با این باور نداشتم. طبیعت من این است که من ناباور هستم. هرچند این جایزه را من گرفته باشم هم نمیدانم در آینده چی میشود. با من کمک میکند این یا نه؟
اخلاصمندانش به این باور بودند که در آینده وی میتواند یک ستاره موسیقی منطقه شود. زرینه خوشوقت دختر خاله نرگس بندیشایی و در صحبت با رادیو آزادی گفت که خاله بچه‌اش از خردی شوق آوازخوانی داشت و اگر عمر وفا میکرد وی میتوانست به مثل یلدوز عثمانوا یک ستاره تابان موسیقی شرق شود. اما یک ماه بعد از صاحب جایزه جشنواره صدای آسیا شدنش، نرگس بندیشایی و در اوج شهرت 21 سپتامبر سال 1991 در یک صدمه نقلیاتی در دره ورزاب جان باخت. آن زمان سر و صداهای پن شدند که گویا این صدمه را رقیبانش سازمان دادند. اما ماریانا عارفوا همسفر نرگس بندیشایی و شاهد این صدمه چنین احتمال را رد میکند.
ми 5 подруг собрались просто поехать на ورزاب покушать шашлык.
ما پنج دوگانه تصمیم گرفتیم به ورزاب رویم و سیخ کباب خوریم. این قرار ما تماما تصادفی بود. هیچ کدام ما از پیش آمادگی نگرفته بود. تقریبا ما به دوشنبه رسیده بودیم و ساعت 11 شب بود. ما از پهلوی قهوه‌خانه چوربیت گذشتیم. ناگهان از پیش اتوبوسی کاروس برآمد. در خاطره من روشنی خیره کننده باقی مانده است. روشنایی سخت و فاجعه.
ولی با فوت فاجعه‌ای نرگس بندیشایی و شهرت آوازخوانیش از بین نرفت و تا حال سروده‌هایش از شبکه‌های تلویزیونی و رادیویی پیوسته صدا می‌دهند.
سلام، اگر خط و خبر میخواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی میگذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپی ما را بگیرید.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
تاجیکستان روز 9 سپتامبر 30 سالگی استقلالیت کشور را تجلیل میکند. اعلامیه استقلالیت تاجیکستان 9 سپتامبر سال 1991 در نشست غیر نوبتی شورای عالی جمهوری سوسیالیستی تاجیکستان قبول شد. آن زمان زیر این سند رئیس وقت شورای عالی و اجرا کننده وظیفه رئیس جمهور قدرالدین اسلونوف امضا گذاشت. پیشنویس آن را سال قبل سیاستمدار دموکرات و رهبر جنبش راستخیز طاهر عبدالجبار انشا کرده بود. در میان 15 جمهوری، تاجیکستان عملاً یکی از آخرین جمهوری های اتحاد شوروی سوسیالیستی بود که استقلالیت خود را اعلام کرد و 8 ماه بعدش در این جمهوری جوان مستقل آتش جنگ برانگیخته شد. تاجیکستان در این 13 ساله تحولات زیادی را پشت سر کرد. آن را برخی تحلیلگران به دوره جنگ، برقراری بعد جنگ، احیای نظام بسیار حزبی و گوناگون اندیشی و پیشرفت نسبی اقتصاد و حرکت به سمت خودکامگی مینامند. تجلیل جشن 30 سالگی استقلالیت تاجیکستان با یک بار تغییر یافتن وضع در افغانستان همسایه راست آمد که بعد 15 آوگوست در اینجا اکثر قلمروهایش زیر نظر طالبان سازمان تندروی اسلامی قرار دارد. تاجیکستان با این کشور بیش از 1300 کیلومتر مرز مشترک دارد و مهمان امروزی رادیوی آزادی سیاستچینوس پرویز مولاجانوف است که توسط اسکایپ از شهر پاریس با ما میپیوندند. سلام جناب مولاجانوف. تاجیکستان تجلیل جشن ها را 7 سپتامبر از پرد نظامی در سراسر کشور شروع کرد که یک تصمیم بی سابقه است. اگر دیده باشید به نظر شما چرا تصمیم مقامات چنین شد و یا دوشنبه میخواهد کدام پیام بدهد و با کی؟
به اندازه بنده این شاید پیامی هم وجود داشته باشد در امیجا، چون که وضعیت در افغانستان روز تو روز پیچیده تر و وزنی تر میگردد و در انجام این وضعیت امنیتی منطقه هم دیگرگون می شود، خطرها هم زیاد می شوند و امکانیت ترکیش ثبات در تمام قلمرو آسیای میانه هم افزایش می یابد. یعنی تا اندازه این یک نمودی، شاید یک نمودی پاسخ، یعنی یک نمودی یادآوری با جهانیان که و همچنین با بعضی از همسایه ها که بشریکان استراتژی و برخیبان احتمالی که تاجیکستان ارتش دارد، نیرو دارد و در وضعیت معین میتوان آن را کاربرد نمود.
یعنی این را میشود همچون پیامی به طالبان هم ارزیابی کرد که این نمایش نیرو است؟
من فکر میکنم که این یک هدف اساسی، البته تهدیدهای دیگر هم وجود دارند در آسیای میانه. شما در یاد داشته باشید اگر در نزدیکی یک نیزوی نظرست وجود داشت میانی تاجیکستان و قرغیزستان و البته یک دورست برای همه همسایه ها و اینچین یک دورست با جهانیان که تاجیکستان یک بازینگر است که اینچین ذخیره ها و امکانیت های خود را اینچینان دارد.
و اظهارات پرزیدنت امام علی رحمان درباره موضع گیری حکومت تاجیکستان در نسبت حکومت آینده طالبان هم به نظر شما از اینجا منشأ میگیرد؟
تاجیکستان برخورد خود دارد، برخورد ویژه دارد، برخورد مشخص دارد نسبت به اون چیزی که در افغانستان صورت میگیرد.
بله، و ما دیدیم که طالبان علاقه برای معرفی اعضای حکومت نوی خود به هر حال رهبریت سیاسی خود شروع کردند. تاجیکستان طوری گفته موقعش رو گفته است. به هر حال به نظر شما تا کجا سمتگیری های سیاسی دوشنبه هم میتواند با نظر داشتی تحولاتی که در کشوری همسایه هست تغییر یابد؟
من فکر نمی کنم که حکومت تاجیکستان سیاست و برخورد خود را نسبت به اون چیزی که در افغانستان صورت میگیرد بزودی و با آسانی دیگر خواهند کرد. البته اگر حکومت نو به طور پوره و تفریح در افغانستان همین کشورهای همسایه و برقدرت تلاش خواهند کرد که به اون یک نمودی تفاهم و سازش پیدا کنند، همه خانوها در این مورد با واقعیت روبرو شده شاید در جستجوی یک نمودی سازیش خواهند شد که چون که البته این واقعیت است دیگر شاید دیگر لوجه دیگر روح دیگر نخواهد بود.
یعنی به نظر شما تاجیکستان حتی در زیر چتر سازمان های مثل سازمان پیمان امنیتی دست جمعی یا سازمان همکاری های شانهای هم روز نمیتواند موقعش رو دیگر کند؟
به هر حال به آسانی نمیتواند در وضعیت حالی، چون که در اینجا یک سبب است که اون رو شرح کردن ممکن است به آسانی، چون که باوری نداریم که طالبان دیگر شده است یا دیگر خواهند شد. به فکر ما این جنبشی است که جنبشی افراطی است، یک ایدئولوژی خیلی افراطی وجود دارد و دیگر نشد و دیگر نخواهد شد. به فکر من برخورد تاجیکستان از این صورت میگیرد.
و ما دیدیم که در 20 سال اخیر این موضوع در افغانستان 20 سال اخیر بعد از سقوط دادن رژیم طالبان در سال 2001 جنگ بود و این چالش باقی میماند. خب گذاریم از این موضوع به سی سالگی تاجیکستان، از استقلالیت تاجیکستان سی سال گذشت. جناب ملا جانوف، از نظر شما مختصر کدام دستاوردها و مشکلات اساسی کشور به نظر شما بیانگر وضع واقعی و چالش های این کشور میباشند؟
در نسبت دستاوردها البته در دوام 30 سال آنها هستند، خیلی نظر است هستند. این یکومش که دولت داری ملی تاجیکان از دست ندادیم در سالهای 90 با وجود آن که خطر خیلی واقعی وجود داشت، خیلی دیجیدی وجود داشت. دویوم که ثبات سیاسی استوار گردید، شبکه کماندانی سرکش ریشکن شد، ارتباط رو از نو برپا کرده توانستیم. این یک درآمد خیلی نظرس است. در سوم در نتیجه اون یک ثبات سیاسی پیدا گردید در تاجیکستان و البته ثبات سیاسی این یک زمینه برای اقتصادیات، برای رشد اقتصادیات عادتا، و اینچنین در تاجیکستان یک دری در برای درآوردن سرمایه بیرونی وز شد که این هم یک پدیده خیلی خوب بود برای تاجیکستان. متاسفانه بعضی بسیاری از همون تهدیدهای، از همون پروبلمه هایی که باعث جنگ شهروندی در سالهای 90 بودن تا حال وجود دارن، از بین از میون نرفتن، ریشکن نشدن. این البته دردسر برای حکومت و دردسر برای مردم و دردسر برای جامعه، خطر برای آینده.
یعنی این همون چیزی هست که به نظر شما حکومت تاجیکستان باید در سالهای آینده سرش جدن فکر کند، مثل یک درس هست که اصلاح شود.
چون که نظارت کردن این یک چیز، اداره کردن یک چیز دیگر است.
بله.
چون که اداره کردن این نه تنها نظارت کردن، اداره کردن این معنی پیش از همه رشد اقتصادی است، بلند برداشتن سطح اجتماعی و سطح زندگی مردم است.
بله. از نظر بسیار تحلیلگران و یا منقدان تاجیکستان که ما میدونیم شمارشان کم نیست، مشکل عمده حکومت تاجیکستان این است که یک نظام خودکامه بنیاد کرده است، در کشور فضای بسیار حزبی وجود ندارد، انتخابات ها آزاد و عادلانه نیستند و مثلا همون بخش سرمایه که شما گفتید و بخش سرمایه گذاری و صاحب کاری حالا پر از مشکل شده است، بخصوص سالهای آخر به این مسئله زیاد تاکید می شود. همه این را خلاف با معیارهای دموکراتی می دانند که از روی کنستیتوسیون تاجیکستان مثلا همین گونه یک نظام را پیشه کرده است. شما با این انتقادها طور من فهمیدم راضی هستید و عموما هرچند شما نظرتون علاکه نسبتاً گفتید، به هر حال با نظر داشتی این همه به نظر شما دورنمای کشور چی بوده میتواند اگر که این مشکلات حل نشود یا جدی گرفته نشود؟
من فکر میکنم که البته ما پایه خوب داریم، چون که علاکه دولتداری خود رو نگه داشتیم، لیکن مسئله اساسی برای حکومت، برای حکومت فعلی، برای مردم، برای جامعه این پیش بردن اصلاحات و حل کردن مسئله اقتصادی است. و من اونقدر جدا نمی کنم از دیگر مسئله مردم سالاری و از مسئله اقتصادی، چون که به هم خیلی وابستند. مردم سالاری رو یک برای به دست آوردن ممکن است، یعنی بوشی کمی گروسنش من یک نظامی مردم سلوری رو پایدار کردن نمیتونیم. بوشی کمی گروسنش من فقط به ترتیبی نوامنی رو سختن میتونید.
اما به هر حال در میانه های سالهای 2000 اگر یادتون باشد در باره جامعه مردم سالار گفتید ما سازمان های خیلی نیرومند جمعیتی داشتیم که مسئول حقوق بشر را مطرح میکردن حل میکردن. یک سازمان جمعیتی تا حاضر با سختی ها میتواند مشکلات خشونت در ارتش را مطرح کند و این کاری کمی نیست.
وضعیت در داخل تاجستان در اطراف تاجستان دیگر شد. همین جمعه شهروندی پایدار نگردید و واسطه‌های عبور دیگر پایدار نگردیدن. متاسفانه همون شبکه جمعه شهروندی هم از میان رفت، اونقدر پر قدرت نیست. من فکر میکنم که به آزر ما یک دو مسئله اساسی داریم. از یک طرف ما باید اصلاحات رو پیش بریم و از دیگر طرف مردم سواری رو مستحکم نماییم، پایدار نماییم، چون که به هم خیلی وابستن. برای مردم سواری اقتصادیات پیش بردن در کار. یعنی در اینجا ما میبینم که مسئله اساسی این پیش بردن اصلاحات همه طرفه. پیش از همه در صحای اصلاحات وقتی که امین گونه برنامه تحریزی شود، جمعه عمل پوشد با خوبی با نتیجه خوب انجام داده شود، در این مورد یک سنف میانه ها و یک سنف مردمی با درآمد میانه در تاجیکستان پیدا شود و این سنف اصلا یک زمینه اجتماعی برای مردم سواری می باشد. به ساختن چنین قشر، چنین سینف، چنین طبقه به فکرم نظام مردم سواری دیگر در تاجیکستان هم اونقدر آینده ندارد.
خب و در همین جا اگر اجازه باشد برای نتیجه گیری صحبت ما مختصر به همین سوال جواب دهید، اندیکترش این جمله رو به نظر خود خاتمه دهید. به استقلالیت تاجیکستان تهدید میکند؟
تهدید میکند عدم حرکت، یعنی انجام ندادن اصلاحات. پیش فکر میکنم که امون نظام اقتصادی که ما داریم که اصلا بنا در زمینه مهاجرت مهنتی بنا شده است، این مدل دیگر آینده ندارد. این کهنه شد، آن را دیگر کرد. پیش از همه باید مهاجران مهنتی خود را در دومی دو سال آینده، سه سال آینده کمی کمش با زمین خود با وطن برگردانیم، با آنها یک جای کاری پیدا کنیم، آنها را با جای کار تامین نماییم که یک شرایطی پیدا شود که در اون شرایط هر یک کسی که هر یک شهروند تواند که با مهنت حلال درآمد حلال برای خود و برای والای خود فراهم کرده تواند. این یک وظیفه کلیدی است، این وظیفه حکومت است، این منفیت حکومت در این است، چون که این پیش از همه نه تنها آینده کشور است، نه تنها آینده جامعه است، این پیش از همه آینده خود حکومت است. این منفیتی آنها است، این هم مسئولیتی آنها و هم منفیتی آنها است.
تشکر. هم صحبت ما مهمان امروزه رادیوی آزادی بود، سیاست‌شناس پرویز ملاجانف.